رسمی ضبط میکنن و در اختیار همکاران برنامه ساز من قرار میدن برای اینکه از مطالب شما استفاده بشه. پس پیشنهاد میکنیم در درجه اول با اثر پیامک با ما در ارتباط باشید تا در خصوص موضوع برنامه مطالبتون رو ما ازش آگاه بشیم و بعد هم با روابط عمومی سازمان 162 تماس بگیرید. گرچه شما از این شنونده میتونید با تلفن 27861035 هم تماس حاصل بکنید. تلفن گویای رادیو گفتگو هست و این سیستم تلفن گویا صدای شما رو ضبط خواهد کرد و باز به گوش همکار برنامه ساز من خواهد رسید. خب بخواهیم بریم سراغ موضوع بعدی، بحث سقوط یک فروند هواپیمای آمریکایی در ولایت غزنی افغانستان که اعلام شده که متعلق به سیا بوده و طالبان هم اعلام کرده که این هواپیما رو ساقط کرده. در خبرها آمده بود بعد از ظهر امروز دوشنبه در پی سقوط یک فروند هواپیما در ولایت غزنی افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه خاطر نشان کرد که بعد از ظهر امروز در این منطقه در ولایت غزنی یک فروند هواپیمای آمریکایی که ماموریت اطلاعاتی داشت ساقط شد. ذبیح الله مجاهد با اشاره به سقوط هواپیمای تروریستی آمریکایی و تروریست‌های آمریکایی در ولایت غزنی اظهار داشت که یک هواپیمای اشغالگران آمریکایی در این ولایت ساقط شده است و تعداد زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا کشته شدند. در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب محمدرضا فرغانی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، به ویژه با توجه به اینکه ایشون از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستند در افغانستان و در منطقه حالا ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه. می‌خوایم صحبت بکنیم با ایشون در خصوص این موضوع. الان دوستان اشاره می‌کنن پشت خط ارتباطی ما هستن. من خدمت جناب فرغانی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بله. جناب فرغانی سلامت باشید. اجازه بدید من به عنوان اولین سوال ازتون بپرسم ماموریت این هواپیمای آمریکایی چی بوده؟
بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، هواپیمای ساقط شده آمریکایی متعلق به بخش نظامی و اطلاعاتی آمریکا بوده که بیشتر برای جابجایی افسران اطلاعاتی و نظامی آمریکا در منطقه به کار گرفته می شده. این هواپیما از پایگاه هوایی شیندن در غرب افغانستان که نزدیک مرزهای جمهوری اسلامی ایران قرار داره به پرواز در اومده و برای مقصدی که مشخص نیست در حرکت بوده به طرف شرق افغانستان که در ولایت غزنی در نزدیکی کابل با اقدام طالبان مورد اصابت قرار گرفته و سقوط کرده و گفته میشه که در این سقوط هواپیما تعداد زیادی از سرنشینان اون که تماماً افسران اطلاعاتی و نظامی آمریکا بودند به هلاکت رسیدند.
بله. این آمار کشته شده ها و تلفات دقیقا مشخص هست یا آمریکایی واکنش هنوز نشون داده؟
تجربه نشون داده که آمریکا در این مواقع به سرافکنی میفته و با شیوه های دادن اطلاعات غلط و نادرست برای کنترل افکار عمومی تلاش میکنه، همانند اونچه که در موشکباران پایگاه عین الاسد اتفاق افتاد. در ارتباط با سقوط این هواپیما هم اول اعلام کردن که تلفاتی نداشته یا صدمه وارد نیومده به سرنشینان، بعدن اقرار کردن که کسی زنده نیست. اما اینکه چه تعداد سرنشین داشته چون کاملا سری بوده پرواز این پرواز اطلاع کاملی در دست نیست، اما بر اساس شواهدی که گفته شده تعداد زیادی از اجساد در اطراف ما و درون هواپیما وجود داره که کاملا سوخته و از بین رفتن. از 5 نفر تا 100 نفر سرنشین گفته شده، اما اطلاع دقیق و کامل فعلا آمریکایی‌ها خودداری کردن و اطلاعات دقیق در دست نیست.
پس این بحث تمامی توجه به اجساد سوخته است که در درون هواپیما و اطراف هواپیما بوده، درسته؟
بله بله بله.
آیا میشه گفت که این بزرگترین خسارت نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان طی سالهای اخیره؟
قطعا همینطوره. تا در طول این سالها از سال 1380 تا کنون سابقه نداشته که آمریکا در یک عملیات یا در یک حادثه این تعداد تلفات دیده باشه. بنابراین یک تلفات عمده و اساسی و خسارت عمده اساسی به نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان وارد شده و تحقیقا میشه گفت که جزء حوادث بسیار خسارت بار برای آمریکا تلقی میشه.
بله. و مشخص نیست که ماموریت نظامی دقیقا چی بوده؟
از کدام، چون این هواپیما جزء از نظر عملیاتی و ترددی جزء سری ترین پروازها محسوب بشده، کاملا سری و محرمانه بوده، حتی در نزد مقامات آمریکایی هم کاملا سری نگه داشته شده. و اون ولی اون چی که تا کنون اطلاعات به دست آمده این هستش که این هواپیما که حامل تعدادی از افسران عالی رتبه سیا و ارتش آمریکا بوده از پایگاه شیندن برخواسته. پایگاه شیندن یک پایگاه بزرگ نیرو هوایی است در افغانستان که در اختیار آمریکایی است و از اون برای جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات عملیات هوایی بر علیه طالبان و علیه اهداف مورد نظر ارتش آمریکا در افغانستان و در منطقه استفاده میشه. بنابراین با توجه به اینکه پایگاه شیندن در نزدیکی مرز ایران قرار داره، هیچ بعید نیست که این هواپیما در عملیات کاملا سری، حتی میشه گفت شاید علیه ایران هم داشته و ماموریت کاملا سری علیه ایران بوده.
بله بسیار عالی. ممنون و متشکرم که گفتگو شرکت کردید جناب فرانی بزرگوار.
خواهش میکنم، تشکر میکنم.
سلامت باشید، خدافظی میکنم با حضرت عالی. دوستان عزیز، صحبت کردم در خصوص سقوط هواپیمای آمریکایی توسط طالبان در افغانستان با جناب محمد رضا فرغانی، تحلیلگر مسائل بین الملل به ویژه افغانستان. نمیدونم از چه طریقی دارید ما رو همراهی میفرمایید، از طریق موج FM دارید شما ما رو میشنوید، ردیف 103.5 مگاهرتز یا از روی دستگاه ستا باکس و گیرنده های دیجیتال یا از روی اپلیکیشن ایران صدا. اما میخوام پیشنهاد بکنم که سری هم به کانال 212 بزنید، کانال 212 دستگاه گیرنده دیجیتال یا تلویزیونتون رو. شما وقتی که ملاحظه بفرمایید میتونید رادیو نمای گفتگو رو ببینید. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهنگی رادیو مسابقه ای طراحی شده که شما عزیزان با مراجعه به این صفحه نمایشی سوال رو میتونید ببینید و در این مسابقه شرکت بفرمایید. خب بر اساس پاسخهای سعی شما به غیر قرعه هر روز به 3 نفر هم هدایای نفیسی اهدا خواهد شد. در ضمن موضوع برنامه‌های مختلف رو ما بر روی این سایت قرار میدیم، عناوین رو شما میتونید ببینید و تصاویری از برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه بدون خط خوردگی. خب دوستان عزیز، بریم سراغ موضوع بعدی. معامله قرن، طرحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اون برنامه‌ریزی کرده در جهت رسیدن به اهداف و ابعادش برای حذف مسئله فلسطین، و این موضوع واکنش‌های زیادی رو در سطح بین‌الملل به همراه داشته. در خصوص آخرین اخبار و تأثیرات و پیامدهای این طرح در سطح بین‌الملل می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا، که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت جناب رویوران سلام عرض می‌کنم.
من متقابلا خدمت شما عرض ادب و سلام دارم و شهادت صدیقه کبرا را خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت میگم.
سلامت باشید، ما هم همچنین خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. جامعه رویوران، اهداف آمریکا در پیشبرد تر معامله قرن و چرایی همسوسازی و نوعی گرفتار شدن کشورهای مرتجع عربی به این تر رو می‌خواستیم برای ما توضیح بدید، با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند که افشای تر معامله قرن در بحبوحه کمپین‌های انتخاباتی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها برای بهره برداری سیاسی رهبران اونهاست و دولت مردان مرتجع عربی منطقه هم بازیچه این رویکرد شدن. حالا تحلیل حضرت عالی رو می‌خوایم در خصوص ببینیم که چقدر شما با این نظر و این با این نظریه موافق هستید، یا اینکه نه فکر می‌کنید که حالا موضوع دیگری هست. ممنون میشیم برای ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از اسم موضوع معامله قرن،
بله،
به هر حال یا توافق قرن، این معامله بین دو طرف صورت میگیره، یک طرفه نیست.
بله.
توافق هم همینطوره. و الان آنچه که داره مطرح میشه، آمریکا خواسته های اسرائیل را در چارچوب یک طرحی داره مطرح میکنه.
بله.
و در طرف مقابل هیچ فلسطینی، از انقلابی ترین تا خائن ترین فلسطینی، حاضر به گفتگو، به پذیرش این طرح وجود ندارد. پس چیزی به نام معامله قرنی وجود نداره.
درست.
پیشنهادی که از طرف آمریکا به اسرائیل داره داده میشه که هیچ فلسطینی آن را قبول نداره. اما متاسفانه برخی کشورهای عربی، مخصوصا شیخ نشینای خلیج فارس، این را پذیرفتند و هرچه آمریکا مطرح میکنه اینا پذیرفتند. این کشورها اراده ای در مقابل آمریکا اساسا ندارند و به حدی تسلیم شدن که آمریکا داره اینا را از اینا باجگیری میکنه، پول میگیره، هر کاری داره میخواد داره انجام میده. اما بسیاری از کشورها هم این را رد میکنن. کل کشورهای محور مقاومت این را رد میکنن. همه فلسطینیا چنین معامله ای را رد میکنن و نمیپذیرن. قدس پایتخت فلسطینی ها، نماد و هویت فلسطینی هاست. مگر میشود یک فلسطینی بتواند از اون بگذره و به اسرائیل واگذار بکنه؟ بخش های وسیعی در این طرح از کرانه باختری به اسرائیل واگذار شده. تمام این رفتارها اولا مغایر با قطعنامه های بین المللیه.
بله.
لذا طرح آمریکا یک طرح ناهنجار از لحاظ قانون بین الملل، تو قطعنامه های شورای امنیت مناطقی را اشغالی میدونه، در حالی که آمریکا اینا را به از کیسه خلیفه به اسرائیل داره میبخشه. لذا در مورد انگیزه، این که انگیزه آمریکا چیه؟ ببینید، الان هم اسرائیل در آستانه انتخابات در اسفند و هم آمریکا در آستانه انتخاباتی که در پاییز آینده برگزار خواهد شد هست. و به همین دلیل الان همه بر اساس نیازهای انتخاباتی مسائلی دارن مطرح میکنن. آیا این طرح میتونه تغییری در معادله ایجاد بکنه؟ خیر، نمیتونه اتفاق خاصی را رقم بزنه. فقط و فقط ابزاری است و پلکانی است برای سودهای انتخاباتی از طرف ترامپ و از طرف نتانیاهو.
خب جناب رویوران، حسالی اشاره کردید به موضع فلسطینی ها و فرمودید که هیچ فلسطینی موافق این طرح نیست. میخوام این سوال رو پرسم، با توجه به اینکه موضع فلسطینی ها مشخصه، آیا اساساً کشورهای دیگه مثل شیخ نشین ها میتونن کفیل فلسطین باشن، و آیا اصولاً این کشورها یا اساساً کفیل فلسطین هستن که اینقدر راحت به جای مردم فلسطین تصمیم میگیرن و در خصوص مسئله فلسطین موافقت میکنن، حالا میبخشن، فضل و بخشش میکنن؟
ببینید متاسفانه کشورهای شهرنشینای خلیج فارس بله متاسفانه کاملا در مقابل آمریکا تسلیم هستند.
بله.
اما موافقت اینها معادله را تغییر نمیده. اونی که در فلسطین هست و معادله مقاومت را مدیریت میکنه و معادله بازدارندگی را با دشمن برپا کرده، گوشش بدهکار این کشورها نیست.
خب اصلا میخوام ببینید، من سوالم این هست، آیا اینها اجازه این رو دارن که به عنوان کفیل عمل بکنن؟
قطعا نه، کسی نمیتونه سرزمین دیگری، خونه دیگری را به دیگری بفروشه بدون اجازه صاحب خونه. قطعا چنین چیزی نیست. ببینید متاسفانه آمریکا اینها را در این بازی آورده به عنوان شاهد زور.
بله.
به عنوان یک شاهد دروغینی که در این نمایشنامه نقش ایفا بکنن، اما نقش اونها کارساز و تاثیرگذار نمیتونه باشه.
بله.
تا زمانی که فلسطینیا ایستادن، تا زمانی که محور مقاومت ایستاده، تا زمانی که آزادهای یعنی ملت‌های آزاده در دنیا وجود داره که از آرمان آزادسازی فلسطین حمایت میکنن.
بله.
این مسئله باقی میمونه و طرحهای آمریکا تغییری در این معادله نمیتونه ایجاد بکنه.
خب جمعی روی بران، آیا این مسئله، آیا پافشاری آمریکا میتونه باعث تشدید رویکردهای نظامی گروه های مقاومت و به طور کلی محور مقاومت در این خصوص باشه؟
قطعا همینطوره. ببینید من تصور میکنم اعلام این مسئله از طرف آمریکا گروه های مقاومتی را و محور مقاومت را مصرتر میکنه.
بله.
و اینها را به سمت تقویت خودشون برای دفاع از آرمان فلسطین میبره. جوامع عرب در کشورهای شهرنشین خلیج فارس بعید میدونم کاملا تسلیم رژیم های خودشون خواهند بود. ببینید همین الان در عربستان سعودی بیش از 600-700 نفر فقط به دلیل اینکه یک توییتی، یک چند جمله‌ای در دفاع از فلسطین مطرح کرده، دولت اومده این فرد را بازداشت و به زندان انداخته.
بله.
این نمونه از یک جامعه است، مست نمونه خرواره. جامعه عربستان آیا میپذیره خیانت‌های دولت مردای خودشونه؟ قطعا نه. و این من تصور میکنم این رژیم ها را با بحران های داخلی مواجه خواهد کرد در آینده نزدیک. اینگونه نیست که شما خیانت بکنی به آرمان فلسطین، به آرمان آزادسازی قدس، مسجد الاقصا، مصرا، به معراج پیامبر اکرم.
بله.
و این هزینه ای برای مثلا دولت عربستان نداشته باشه. نه، چنین چیزی نیست. قطعا هزینه داره و این هزینه در آینده هزینه سنگین این رژیم ها پرداخت خواهند کرد.
بله. ممنون و متشکرم در این گفتگو شرکت کردید جمهوری بیبران عزیز. براتون آرزوی موفقیت دارم و خداحافظی میکنم با حضرت.
متشکرم، خداحافظ شما.
سلامت باشید. دوستان عزیز همراه صحبت کردم با جناب آقای حسین روی بران، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص معامله قرن ترامپ، ادعایی که این روزها خیلی شاهد تکرارش هستیم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، همچنان برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. امروز قبل از اینکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز بشه، در نطق پیش از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد مجلس و جایگاه اون دفاعی تمام قد کرد. جناب لاریجان اشاره کرد، وقتی مشکلات پیچیده ملت ایران باعث شد که مردم ایران متحمل خسارت بشن و این مشکلات مردم ایران رو متحمل خسارت میکرد، این مجلس بود که با بحث‌های زیاد در جلسات علنی و غیر علنی مسیر رو برای حل مشکل میلیون‌ها نفر مردم فراهم کرده. و حالا به نکات مختلفی هم ایشون اشاره کرد، ایشون بحث دلار رو اشاره کرد، مسائل دیگری رو اشاره کرد که حالا مفصله و از زمان برنامه ما خارج. با توجه به سخنان آقای لاریجانی در ممانعت از سیاه نمایی و مبالغه در کاستی ها، میخواییم گفتگو بکنیم با جناب امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب قاضی‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امشب هم که شب شهادت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها است رو عرض تسلیت دارم در خدمت.
سلامت باشید. حضرت عالی، جزء هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هستید. میخوام ببینم ارزیابی شما از عملکرد مجلس چی هست جناب قاضی‌زاده؟
نبایید یه دفعه هست که ما نسبت سازمان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی رو نسبت به قانون اساسی میسنجیم. خب فکر نمی کنم هیچ دستگاهی باشه که تمامی و به نحو احسن به وظایفش عمل کرده باشه و فاصله زیادی بین عمل کرده دستگاه های مختلف از جمله مجلس با آن چیزی که اهدافی که در قانون اساسی ما ذکر شده هست.
درسته؟
اما اگر در مقایسه نسبت به مجالس قبل بخوایم این کار انجام بدیم، به روایت آمار و اطلاعات موجود و مستندات موجود، مجلس دهم هم واجد یک نقاط قوت و برجستگی بیشتر نسبت به مجالس گذشته هست و ممکنه دارای نقاط ضعفی هم نسبت به مجالس گذشته باشه و می شود این رو با عدد و رقم و اینها تحلیل کردین. امروز هم آقای دکتر لاریجانی تلاش کردن که مستند به ارقام و گزارش های عینی دفاع رو از مجلس دهم انجام بدن.
بله، من امروز خودم بودم در جلسه علنی و زمانی که آقای دکتر لاریجانی صحبت میکردن روی 20 دقیقه هم صحبت ایشون طول کشید، ایشون تمام قد با همه زوایا و همه ابعاد به نظر میرسید که از عمل کرده مجلس طی این دوره دفاع میکردند. میخوام این رو خواهش بکنم حضرت عالی با توجه به اینکه عضو هیئت رئیسه هستید شفافتر بگید. حالا البته نکاتی رو اشاره کردید، آیا تمام این نکته که ایشون میگفتن با این شدت و حدت، البته ایشون تاکید کردن که سیاه نمایی نکنید، این موضوع اصلا بس سیاه نمایی نیست، داریم بررسی میکنیم و عملکرد رو ارزیابی میکنیم، آیا واقعا این چیزی که ایشون گفتن به همین شدت و به همین حدت قابل دفاع هست؟
نکنید گزارشی که آقای دکتر لاریجانی دادن گزارش عینی بود، یعنی مستند به تعداد قوانینی که ما تصویب کردیم، به درد بخور بودن اون قوانین، مهم بودنشون نسبت به کارهای نظارتی که ما انجام دادیم، سوال، استیضاح، تذکر و همچنین نسبت به گزارش های نظارتی مثل اصل 90 و امثال اینها، اقدامات تنقیحی که انجام دادیم ناظر به این بود. منتها ناظر به اثر بخشی من یه نکته دارم که به هر حال چون آن چیزی که معیار قضاوت مردم هست نتایجه، نه تعداد کارهایی که انجام شده. مردم بر اساس آن چیزی که در صحنه عمل در زندگیشون میبینن قضاوت میکنن.
بله.
در کسب نتیجه و اعمال نظر و اصلاح رفتار دولت مجلس خیلی بعضا موفق عمل نکرد، یعنی اقدام کرد، وارد استیضاح شد مثلا یا وارد سوال از رئیس جمهور شد، اما این منجر به اصلاح یک رفتار یا یک نقیصهی بشود بعضی جاها توانست، خیلی جاها هم نتوانست. ولی اون کسی که کشور رو داره اداره میکنه دولته، نقش مجلس ریلگذاری برای دولت، اعمال نظارت بر دولته. به نظر میرسید که دولت خیالش تا حدی از مجلس راسته، همین خاطر هم یه اقداماتی بعضا سر میزد که یا افرادی منصوب میشدن که این افراد به نظر کفایت کافی برای اداره اون حوزه رو نداشتن و خب مشکلاتی هم در حوزه شون ایجاد میکرد، بعضا شما دیدید خود آقای رئیس جمهور مجبور به عزل یا تغییر اونا میشد یا خب استعفاهای گسترده‌ای که در این دولت اتفاق افتاد شاهد اون بود. به نظر میرسه مجلس که شریک دولت در رأی اعتماد
بله.
یا مورد سوال قرار دادن یا عزل وزرا و اینها در این بخش ضعف داشت. در بخش قانونگذاری مجلس خیلی خوب عمل کرد. ما قوانین شفاف ساز و ضد فساد، قوانینی که نفع مستضعفین هست، قوانینی که مسائل اصلی کشور مثل قانون تجارت، مثل قانون مالیات ها، مثل قانون بانکداری، قوانینی که اینا به نظرم یا 2500 تا قانون ما کم کردیم، یعنی حجم قوانین کشور رو به تغییر کم کرد. تو حوزه قانون گذاری مجلس بهتر عمل کرد و تو حوزه نظارت از به لحاظ کمی خوب عمل کرده، اما به لحاظ اثر بخشی اون اثری که مردم بگوین بله دولت آمد، مجلس آمد، مثل کاری که الان قوه قضاییه داره میکنه، بالاخره آثاری در رفتارش دیده میشه و یه حسن اعتمادی در مردم ایجاد شده، به نظر مجلس از این نظر ضعیف عمل کرد، ضعیف، حالا ضعیف‌تر از گذشته عمل کرد.
بله. یک نکته ای رو آقای لاریجانی برش تاکید فراوان داشتن و اینکه سیاه نمایی نکنیم و جایگاه مجلس رو به عنوان یکی از جایگاه های ویژه در مردم سالاری تخریب نکنیم و این جایگاه رو باعث پایین اومدنش نشیم. خب بلافاصله کارشناسان و حالا کسانی که در این حوزه فعالیت دارن، در حوزه نقد و بررسی فعالیت دارن، نکاتی رو مطرح کردن. یکی از نکات این بود که ما اگر که درست و دقیق جایگاه رو ببینیم، مردم وقتی که شفاف سازی ها رو ببینن و دقیق بتونن تشخیص بدن که در یک راستای عمل کردن، این خودش در راستای ارتقای جایگاه مجلس هست و اگر که ما چیزی رو بگیم که خلاف اون بین ذهن مردم باشه، ممکنه که جایگاه مجلس متزلزل بشه. و حالا صحبتی که کارشناسان میکردن این بود که شاید نوعی خود این قضیه یک ضربه مجلس و نوعی سیاه نمایی باشه. نظر حضرت عالی رو در این خصوص بپرسم که به نظر شما شیوه های خونساسازی روش های فرصت طلبانه جریان های سیاسی در تزلزل و در تنزل جایگاه مجلس به نظر شما چی هست و چطور باید عمل کرد؟
مجلس یک نهاد قدرتمنده، شاید قدرتمندترین نهاد در قانون اساسی ما مجلس شورای اسلامیه. نهادیست که به دیگران احاطه دارد، قوانین اونا تصویب میکنه، اونا اعمال نظر میکنه، اما خودش ناظر خودشه و کسی دیگری ناظر اون نیست و کسی نمیتواند مجلس را منحل کند. در خیلی از کشورهای جهان میدونید که رؤسای جمهور، حتی نخست وزیر، ملکه و امثال اینا میتونن مجلس را منحل کنند.
بله.
در ایران اینگونه نیست. یا جای دیگر میتوانند قوانین مجلس رو لغو کنند. در ایران اینگونه نیست. شورای نگهبان هم لغو نمیکند قوانین ما رو، تطبیق میده با قانون اساسی و خدمت شما عرض کنم شهر لغو نمیتواند قوانین ما رو لغو کنه یا حتی مجلس تشکیل ما. پس خیلی نهاد قدرتمند.
بله.
خب این نهاد قدرتمند که باید تکیگاه مردم باشه برای کنترل بقیه، به خاطر اینکه ما گرایش سیاسیمون در اونجا اکثریت ندارد یا از عملکرد او راضی نیستیم، یا ولو اینکه جمعی از نمایندگان خطا میکنن و به عمل به وظیفه‌شون عمل نمیکنن، خود این نهاد نباید تضعیف بشود. و اینکه مجلس بعدی حالا اگر این جمعیت تغییر پیدا کردن و خواست یک اقدامی بکند، اگر نهاد تضعیف شده باشه و افکار عمومی از اقدامات مجلس پشتیبانی نکند، مجلس نمیتونه کارهاشو جلو ببره. خود نهاد مجلس و عنوان خانه ملت، جایی که گفتگوی زبان ملت و قرار مسئول از جانب مردم پیگیری بکنه و قدرتمند باقی بماند.
بله.
نه یعنی مثلا بنده عنوان یک نماینده، چون 290 نماینده داریم دیگه، از من چون
بله.
این نماینده هم 290 نماینده نماینده پاک و انقلابی و پای کار
خون شهدا و مطمئنا ان شاء الله به انتخاب اصل مردم نماینده های خیلی خوبی هستند. من عذرخواهی میکنم به کلام شما اومدم چون وقتمون به پایان رسید و همکارانمون اومدن تا برنامه بعدی رو آغاز کنیم.
جدا سازی اتفاق بیفته، یک جا زدن مجلس حتما کار خطایی هست. به هر حال در مجلس کار خوبی شده، نقاط ضعفی هم هست، بعد اون پرداخت جای خودش.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما جمعی قاضی‌زاده هاشمی که در این گفتگو شرکت کردید و خداحافظی میکنم با حضرت عالی و همچنین دوستان عزیز شنونده. خب صحبت کردم با جمعی قاضی‌زاده هاشمی در خصوص صحبت های